أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا معنای مشتق مرکب است از مبدا و ذات و نسبت، یا اینکه معنای مشتق بسیط هست، از مشتق ما فقط همون مبدا را میفهمیم. عرض کردیم در مسئله چهار قول هست. قول اول این بود که معنای مشتق، معنای تصوری مشتق مرکب است از مبدا و ذات و نسبت بین این دو. ادله این قول را ذکر کردیم، عرض کردیم این قول قول صحیح هست. قول دومی که در مقام مطرح شده اونم این است که معنای تصوری مشتق بسیط هست، اما معنای تحلیلی مشتق مرکبه. و این قول مختار مرحوم آخوند خراسانی هست و آقای خویی رضوان الله علیه، بزرگان دیگر همین قول را اختیار نمودند که معنای تصوری مشتق بسیط هست، اما معنای تحلیلی مشتق مرکب هست. عرض میکنیم که نسبت به این که میفرماین معنای تحلیلی مشتق مرکب هست، این مطلب صحیحی هست. ما هم که قول اول را اختیار کردیم، این نظر را قطعاً تأیید میکنیم، برای اینکه اگر معنای تصوری مشتق دلالت بر ترکیب اجمالی بکند، قطعا وقتی اون معنای مرکب اجمالی را تحلیل بکنیم، ترکیب تفصیلی از اون در میاد. پس این بخشی از کلام قائلین به این قول قطعا صحیح است. اما این که می‌فرمایند معنای تصوری مشتق بسیط است، به این نظرشون استدلال کردن به این که تبادر می‌کند از مشتق معنای بسیط، و اضافه فرمودن که از مشتق یک معنای واحدی به ذهن میاد، دو تا معنا به ذهن نمیاد. در جواب استدلال این بزرگان باید عرض کرد این که فرموده تبادر می کند معنای بسیط، به نظر می رسد تبادر برخلاف این است و هر کس می تواند فرق بین کلمه ضارب را با ضرب و عالم را با علم در همون معنای تصوری ملاحظه بکنه. تبادر برخلاف بساطت معناست. وقتی انسان علم را میشنود به ذهن فقط یه معنای بسیط میاد، اما وقتی عالم را میشنود نه، یه معنای میاد که اجمالا در او ذات هم لحاظ شده است. اما این که می فرمایید که از مشتق یک معنا به ذهن میاد، صورت واحده به ذهن میاد، عرض میکنیم این درسته. اتیان یک معنا به ذهن، این علا قسمین، دو قسم. گاهی یک معنا میاد و اصلا توش جزئی اینها هم تصور نمیشد، مثل علم، مثل ضرب. اما گاهی یک معنا میاد ولی اجمالاً در همون یک معنا اجزا هست. مثلا میگیم دار، خانه. خب وقتی خانه بگید سقف به ذهن میاد، دیوار به ذهن میاد، اتاق به ذهن میاد. و ثانیاً این که میفرمایید معنای تحلیلی مشتق مرکب هست، ما سوال میکنیم، عرض میکنیم این تحلیل از کجا ناشی میشود؟ این اگر تحلیل عقلی محض هست، هیچ استناد به معنای خود لفظ نداره، خب این که دیگه اختصاص به مشتقات نداره. همه کلمات همینطوری هستن، همه کلماتی که وضع شدن بر ممکنات عقل میتونه تحلیل بکند به وجود و ماهیت. کل ممکنن زوج ترکیبی من الوجود و الماهیت. حتی کلماتی که بر مجردات وضع شده، کلمه ذات باری رو هم معناش میتونه تحلیل بکند به صفات جمالیه، جلالیه، علم، قدرت و سایر صفات. پس اگر صرف تحلیل عقلی هست، فرض میکنیم بیایی این اختصاص به مشتقات ندارد. اگر بفرمایید نه، این منشأ لفظی دارد، یعنی از کیفیت دلالت لفظ بر معنا، از همون مدلول لفظ این ترکیب، این ده تحلیل به دست میاد، ارزو کنیم پس شما اعتراف میفرمایید که در معنای مشتق اجمالاً ترکیب خوابیده است، فهو المطلوب. ولی میشود این گونه دفاع کرد از این قول دوم که بگیم مرادشون از این که معنای تصوری مشتق بسیط هست، مرادشون بساطت به معنای حقیقیش نیست، مرادشون این است که ترکیب فهمیده می شود ولی اجمالا فهمیده می شود، تفصیلا فهمیده نمی شود. اگر این باشه البته این قول صحیحه و برگشت می کند به همون قول اول. در اینجا مرحوم آغازی‌های عراقی مطلبی دارن که باید به اون متعرض بشیم. ایشون با اینکه قائل هستن معنای مشتق تصوراً بسیط هست و معنای تحلیلی مشتق مرکب هست، ولی نظر خاصی دارن. و اون اینکه معنای تحلیلی مشتق مرکب است از مبدأ و نسبت، که ذات توش نخوابیده. و استدلال کردن بر این مطلب خودشون به این که لفظ مشتق در حقیقت خود لفظ درش دو جنبه هست، یکی ماده و یکی هیئت. وقتی میگیم وارد، یک ماده دارد که همون ضرب هست و یه هیئت دارد که هیئت فاعل هست. ماده وضع شده بر مبدأ، اما هیئت چون ملحق به حروف هست، هیئات چون ملحق به حروف هستن، وضع شده بر نسبت. پس ما دال دیگری نداریم که دلالت بکند بر ذات. بنابراین معنای تحلیلی مشتق همون دو چیز هست، یکی مبدأ که مدلول ماده است و یکی هم نسبت که مدلول هیئت هست. و ما چیز سومی نداریم که دلالت بر ذات بکند. جواب مطلب ایشون این است که ما در بیان قول اول عرض کردیم که از مشتق تبادر می کند معنای ذاتون ثبت له المبدأ به صورت اجمالی، لذا این مبتدا و موضوع واقع می شود. اگر این گونه نبود، اگر دلالتی بر ذات نداشت، ممکن نبود موضوع قرار بدیم، محکوم علیه قرار بدیم. و ثانیاً خودشون معترف هستن که هیئت دلالت بر نسبت میکنه، خب از میکنه که نسبت طرف میخواد. پس شما قبول دارید که بالملازمه مشتق دلالت میکند بر ذات هم، و همین مقدار کافیه. ما عرض کردیم دلالتش بر ذات اجمالی هست، تفصیلی نیست. و ثالثاً خودشون اعتراف کردن که مگر اینکه بگیم که خود ماده با هیئت با هم وحد شدن بر ذاتی که ثبت له المبدأ. پس بنابراین حق این است که مشتق اجمالا دلالت میکند بر معنای مرکب از مبدأ و ذات و نسبت بین این دو. قول سومی که در اینجا هست این است که معنای مشتق مرکب هست تفصیلا، یعنی معنای تصوری مشتق مرکب هست از مبدأ و ذات و نسبت، و دلالتش بر این سه عنصر تفصیلی هست. و این قول منسوب به مشهور لغویین. جواب این است که این مطلب درست نیست، برای اینکه فرق واضحی هست بین این که بگیم ضاربون و بین این که بگیم انسان له الضرب. در انسان له الضرب سه تا معنا ذات و مبدا و نسبت تفصیلا به ذهن میاد، اما در ضاربون سه تا معنا به ذهن تفصیلا نمیاد. و اصولا معنای مرکب تفصیلی در هیچ کلمه مفردی پیدا نمیشد. معنای مرکب تفصیلی فقط مخصوص جمله هاست و مرکبات ناقصه مثل مضاف مضاف الیه و امثال اینها، اما یک کلمه چند تا معنا را مستقلا به ذهن بیاره این وجود نداره. اما قول چهارم این است که معنای مشتق بسیط هست تصورا و تحلیلا، یعنی هم معنای تصوری مشتق بسیط هست هم معنای تحلیلی مشتق بسیط هست. و این قول نسبت داده شده به سید شریف و همچنین قول مختار محق دوانی هست و مرحوم ناینی هست. استدلال کردن بر این دیدگاه به وجوه شیشگانه که ما به این وجوه متعرض میشیم و پاسخ این وجوه را عرض میکنیم انشاءالله تعالی. و چه اول این است که مرحوم محق دوانی و صاحب کفایه فرمودن اگر معنای ذات داخل معنای مشتق باشد لازم میاد تکرار. لازمه این فرمایش ما این است که معنای الانسان ضاحکان بشد الانسان و انسان له الضحک، انسان دوبار تکرار بشود، برای اینکه ضاحکون را به معنای ذاتون ثبت له المبدا گرفتید و مراد از ذات یا شی مصداق ذات هست، یعنی مصداق شی هست گمون انسانه فیلزم التکرار. جواب این است که ما عرض کردیم معنای مشتق مرکب هست، ولی ذاتی که در این اخذ شده نه مفهوم شی هست نه مصداق شی هست، بلکه ذات مبهمه است که یک موصول را در نظر بگیرید مثل ما و من که به صورت مبهم باشه چنین معنای اخذ شد. اگر چنین معنای اخذ بشود تکرار لازم نمیاد. مثل این است که بگید الانسان ذو الضحک، چنین تکراری لازم نمیاد. یا الانسان من له الضحک، این من چون ابهام داره تکراره انسان نخواهد بود. بس بنابراین این تکرار درست نیست و این وجه تا تام نیست. وجه دیگری را قائلین به این قول مطرح کردند و گفتند که ما وقتی یک عرضی را در نظر میگیریم مانند بیاض سفیدی، بدون اینکه در نظر بیاریم این از مقوله عرض هست و هر عرضی نیاز به موضوع دارد، میگیم که بیاض ابیضون، هر سفیدی سفید هست. میبینید که از خود بیاض که مبدأ هست مشتق را انتزاع میکنیم، میگیم بیاض ابیضون، بدون این که اصلا در نظر بیاریم که چون این عرض است نیاز به موضوع دارد. پس معلوم میشد که بیاض و ابیض متحد هستند حقیقتا، دو حقیقت ندارند. و الا برای این که بتونیم ابیض را انتزاع بکنیم حتما به وجود موضوع هم توجه میکردیم، حالون که ما بدون این که توجه داشته باشیم خب این عرض هست و هر عرضی نیازمنده به موضوع هست، بدون این مقدمات میگیم که البیاض و ابیضون. و این نشانه این است که در ابیض در مشتق ذات اخص نشده است. جواب این است که گرچه ابیض بر خود بیاض صدق میکند، ولی اینجا ذهن یه تغایری را در نظر میگیره و این حمل را انجام میده، مثل حمل موجود بر وجود. پس ما که قائل به دوئیت هستیم، به ترکیب هستیم، این ترکیب را در ذهن قائل هستیم نه در خارج. لازم نیست که ترکیب در خارج باشه، بله در ذهن. ذهن یه ذاتی را تصور میکنه و یک صفتی را بر او حمل میکنه، یه تغایری اعتبار ذهنی هست. اما این معناش این نیست که در خارج هم حتما باید چنین تغایری، چنین دوئیتی وجود داشته باشه. و ثانیاً وقتی ما بیاض را میبینیم و بدون ملاحظه این که این عرض هست و عرض نیاز به موضوع دارد حکم میکنیم به این که ابیض هست، اینجا درسته ما ملاحظه تفصیلی نداریم که این موضوع میخواد، ولی ما ارتکازا میدونیم که بیاض بدون موضوع موجود نمیشه. ولذا وقتی میگیم که البیاض و ابیضون، در حقیقت اون موضوع رو هم در درون او ارتکازن در نظر گرفتیم، همون موضوع که در خارج داره اونو در نظر گرفتیم. بنابراین این بیان هم اثبات نمی کند که مشتق با مبدأ یکیه، اینها یک معنا دارن و شامل ذات نیست مشتق. وجه دیگری را قائلین به این قول مطرح فرمودن و اون این است که اهل معقول در بیان فرق بین عرضی مثل بیاض و عرض مثل ابیض گفتن که فرق اینها اعتباری هست. ما وقتی به عرض نگاه میکنیم به این که این طارد عدم هست از ماهیت خودش، اون وقت میگیم که بیاض. بیاض آن است که لا بیاض نباشد، یه وجودی دارد برای خودش بیاض در مقابل وجودات دیگر و طرد عدم میکند از ماهیت خودش، به این لحاظ میگیم بیاض عرضی میشد. و گاهی ما همین عرض را یک شأنی میدانیم، یه ظهوری میدانیم یه طوری میدانیم برای یک موضوع دیگر، برای فرد فرمایید جسم. اگر به این نحو نگاه بکنیم اون وقت میگیم ابیاس که میشه عرس. پس در حقیقت یک حقیقت هست، اعتبار و نگاه فرق میکند. اگر به این نگاه کردیم که تارد عدم هست از ماهیت خودش، وقت میگیم بیاس، مبدأ را میگیم. اما اگر به این لحاظ نگاه کردیم که این یه شأنی از شؤونات یک موضوع هست، جسم هست، اون وقت اطلاق میکنیم که الجسم ابیزون، نمیگیم الجسم بیازون، چون بیاز کاری به وجودات دیگر ندارد، فقط شیفی حد نفسه در نظر گرفته شده. اما همون رو اگر به عنوان یه طوری یه شأنی برای یه وجود دیگر، برای موضوع دیگر در نظر بگیریم، میگیم ابی است. بس با این حساب فرق بیاز و ابی است در اعتبار است، حقیقتا اینها یک چیز هستند. و با این وصف فرمودن که بس فرق بین مشتق و مبدأ نیست، فقط اعتبارا اینها با هم فرق دارند. جواب این وصف این است که این بیان شما فقط این اثبات میکند که بین عرضی و عرض، بین مبدأ و مشتق در عالم خارج فرق نیست، در واقع فرق نیست. فرق اینها برمیگردد به اعتبار، اما اثبات نمیکند که موضوع له ابیض همون موضوع له بیاضه. ممکنه همین فرق اعتباری را واضح در این وضع ملاحظه کرده و ابیض را وضع کرده برای اون عرضی که در کنار موضوع لحاظ بشود. پس بنابراین این اثبات نمی کند که در عالم وضع هم اینها یکی هستند. وجه چهارمی را در اینجا مرحوم نائینی مطرح فرموده، اونم این است که ما مشتقات را بر خداوند متعال اطلاق میکنیم و این اطلاق هم صحیحه. میگیم الله عالم، قادر، حی، و این اطلاقات صحیحه. با اینکه اگر شما بفرمایید که مشتق دلالت میکند بر معنای مرکب، بر ذاتون ثبت له المبدأ، لازم میاد که در خداوند متعال صفات زائد بر ذات باشن، حالون که خداوند متعال صفاتش عین ذاته. جواب این مطلب روشن هست. ما وقتی میگیم که این صفات درش ملاحظه می شود ذات و مبدأ، این به لحاظ عالم مفاهیم است. و این معناش این نیست که در واقع در وجود ترکیب لازم بیاد. ذهن این قدرت را دارد که دو تا معنا را از شیء واحد انتزاع بکند و از خداوند متعال چنان که هم علم را انتزاع کرده، هم قدرت انتزاع کرده، با اینکه اینها در حقیقت برمیگردن به یک ذات واجب الوجود، چنان که صفات مختلفی انتزاع می شود، ذهن این قدرت را دارد که ذات انتزاع بکند و صفت انتزاع بکند، با اینکه در خارج وحدت هست. باز وجه پنجمی را مرحوم نائینی مطرح فرموده، اونم این است که اگر معنای مشتق مرکب باشد، خب مرکب خواهد بود از ذات و مبدأ و نسبت. و فرموده که نسبت معنای حرفیه، اگر در مشتق معنای نسبت باشد لازم میاد مشتق که اسم شباهت داشته باشد به حروف، و شباهت اسم به حروف لازمش این است که اون اسم مبنی باشد. حالا این که میبینیم که مشتقات معرب هستند، اسمایی که شبیه حروف هستند مثل موصولات، مثل زمائر، اینها مبنی هستند. اگر در مشتقات معنای نسبت بود، یعنی هم مبدا هم ذات هم نسبت، این لازمش این بود که معنای حرفی داخل معنای اسمی بشد و این شبیه حروف بشود، و اگر شبیه حروف می بود لازمش بنا بود، مبنی بودن بود، و حال این که مشتقات معرب هستند. جواب این وجه هم روشن هست، برای اینکه ما اولا دلیل نداریم که هر اسمی که مشابه حروف باشد باید مبنی باشد. چنین آیه نازل نشده و چنین قاعده مسلمی در کار نیست. علاوه بر اینکه مراد از مشابهت به حروف این است که معناش غیر مستقل باشد، مثل همون زمائر و موصولات، اینها که معناشون مستقل نیست. اما مشتق درسته درش معنای نسبت هست ولی معناش مستقله. پس ملاک در مشابهت به حروف این است که آیا معنای مستقلی دارد یا ندارد، و میبینیم که مشتقات معنای مستقلی دارن. خب پس بنابراین این وجه هم صحیح نیست. عمده وجه ششم هست که در اثبات این قول گفتند، اون وجه ششم را انشاءالله در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.